بسم الله الرحمن الرحیم.
ماه رمضان، ماه امیرالمؤمنین شهید رمضان هست و این جلسه رو در حالی که به استقبال ایام شهادت ایشون داریم میریم، بحث امامت و اهل بیت رو آغاز میکنیم انشاءالله. البته یه مقدمه‌ای داریم باید گفته بشه که اتفاقات پس از پیامبر یه مقداری روشن‌تر باشه که چرا اتفاق افتاد. آیا مردم پس از پیامبر خیلی صریح و علنی و عمدی و با توجه به همه لوازم تصمیم‌هایی که می‌گیرن و گرفتن رؤسای قبائل، انصار، مهاجرین، با توجه به همه مباحث این اتفاق افتاد یا نه؟ کیا غافل بودن، کیا اغفال شدن، کیا بدون غفلت یا اغفال تصمیمشون رو گرفته بودن و چه اتفاقی افتاد که مردمی که در روایات نقل شده وقتی پیامبر وضو می گرفت قطره آبی که از سر دست و صورت پیامبر می چکید رو هوا می بردن و اینقدر عشق به پیغمبر داشتن، آیا منظور پیغمبر رو نفهمیدن؟ از اون همه به تکرار نام علی و اهل بیت رو بردن فکر کردن که ایشون چیز دیگه‌ای داره میگه، سوء تفاهمی شده، یا نفهمیدن؟ اما به چند دلیل و به چند علت، هم دلیل هم علت، دلیل غیر از علت دیگه، دلیل یعنی اون چه در ذهنها میگذره، علت اونیه که در بیرون از ذهن هم وجود داره. مثلا شما این که الان گرسنه اید و روزه دارید یه علت داره، یه دلیل گرسنه بودن شما. علتش غذا نخوردنه، دلیلش روزه بودن شماست و این دوتا یکی نیست. کسانی بر طبق علت عمل میکنن، یعنی استدلالی برای حرفاشون و کاراشون اینا ندارن. ازشون توضیح بخوای چرا این کارو کردی یا نکردی، چرا اینو گفتی یا نگفتی، هیچ توضیحی ندارن. ممکنه چیزی هم ببافن ولی دلیل واقعی نیست، استدلالی نیست، اما علت داره. مثلا جاه طلبی، حسادت، قدرت پرستی، کینه‌های قبیله‌ای و از این قبیل. این یک مقدمه عرض بکنم. این یک نکته که اتفاقاتی که بعد از پیامبر افتاد بسیاریش دلیل نداشت، علت داشت. چون یا باید بگید که پیامبر اکرم درست نتوانستن منظورشون رو منتقل کنن، بارها و بارها که هی از علی گفتن، هی به شأن نزول آیات در مورد علی اشاره کردن، حتی در قدیر که به صراحت رفتن او بالا و تمام منابع میگن جوری دست علی رو پیامبر برد بالا که زیر بغل هر دوشونو، سفیدی زیر بغل هر دوشونو همه دیدن. و بعد نگفت علی، گفت هاذا علیون، این آدم علی، منظورم از علی اینه. راجب علی دیگه ای صحبت نمی کنم، علی اسمه. راجب صفت علی نمیگم که فردا بگین منظورش علی نبود، نه، علی رو آوردم بالا، دستش رو گرفتم بالا، اینو دارم میگم. باز حتی این رو هم که مسئله ولایت رو به صراحتشون مطرح میکنن، بگیم اکثر افکار عمومی نفهمیدن و آمدن تبریک گفتن به امیرالمؤمنین، حتی به عنوان امیرالمؤمنین خیلی ها با ایشون آمدن بیعت کردن، بگیم اکثرا اصلا نفهمیدن چی بوده قضیه، پیامبر درست منتقل نکردن، یا نه منتقل کردن، اکثر اینا هم فهمیدن، ولی چرا بلافاصله بعد از رحلت پیامبر چند ماه بعد این اتفاقات میفته؟ شاید باید بیشتر دنبال علت گشت نه دلیل. ببینین مثلا حالا یک مثال عینی تر، زمان شاه خیلی از مردم اصلا اطلاع سیاسی، تحلیل سیاسی نداشتن، یعنی دلیلی برای مبارزه با شاه نداشتن، فکر میکردن همینجوری درسته، باید به همون ذلت و اینا ادامه داد. استعمار چیه، استبداد چیه، این حرفا اصلا خیلی سرشون نمیشد. اینا دلیلی برای مبارزه نداشتن. اما یه عده‌ای بودن که کاملا میفهمیدن مسائل رو، که این اینا فاسدن، ظالمن، باید با اینا درگیر شد، مبارزه کرد، ولی این مبارزه نمی‌کردن. برای اینا دلیل وجود داشت، اما علت داشت ترک مبارزه. مثلا ترس، مثلا راحت طلبی. میفهمیدن که وظیفه اینه، ولی خلافش عمل میکردن. حالا الان شما روی مثلا ملت هایی که اکثرا خیلی وقتا اینجوری هم تن میدن به یک رژیم ظالم فاسد، راجع به اینا چی میگی؟ که نگاه میکنن و اقدام نمیکنن، به اینا چی میگی؟ میگی منافق، به اینا میگی فاسق، به اینا میگی جاهل، چی میگی؟ و هر کسی بخشی از این صفات از این قبیل رو میشه نسبت داد، درست یا غلط. بعضیا واقعا منافقن، بعضیا نه منافق نیستن، جاهلن. بعضیا منافقم نیستن، جاهلم نیستن، ترسوئن. بعضیا خودشو دستشون تو کاسه است، آلودن. میفهمه باطله، میگه حالا ما هم که داریم میخوریم. این قضیه رو توجه بکنید، این که در بعضی روایات داریم از اهل بیت که بعد از پیامبر مرتد شدند الا چند نفر، که حالا بعضی جا 3 نفر، بعضی جا بیشتر کمتر بیشتر میگن، و همین چند نفر رو اسم میبرن، مثل مقداد و سلمان و ابوذر و عمار. و روایت بعضی میگه که اندازه لازم محکم نبودن ولی در مسیر حق بودن. یا مثلا در بعضی روایت میگه که شیعه چند نفر بود پس از پیامبر، مثلا میگن که سلمان بود و نمیدونم کی بود و ابوذر بود و فلان، اینا چند نفر. کل شیعه رو میگن این چند نفر بود. این دقت کنید، اون نفاق و این ایمان که گفته میشه، اینا به مفهوم کلامی نیست. معنیش این نیستش که بعد از پیغمبر ضروریات اسلام رو انکار کردن، یعنی یه مرتبه گفتن نخیرشون پیغمبر نبوده، قرآن اصلا کلام خدا نیست، قیامتی نیست، اینا رو نگفتن. کفر کلامی ایه که شما توحید رو، نبوت رو، معاد رو انکار کن. ولی حتی انکار امامت کفر فقهی نیست، بله شما باید مسلمان رو کافر بدانی که نمیدانی. استضعاف هست، استضعاف فکری، فریب خوردگی و مباحث دیگه هست، ضعف عقل در بعضی ها، ضعف نفس. ولی این که اینا کافرن، این تکفیر فقهی نیست که بگن معنیش یکی شیعه معتقده که کل امت اسلام، اصحاب و غیر اصحاب، همه بعد از پیغمبر به خاطر انحراف در مسئله حاکمیت همه مرتد فقهی شدن، یعنی زدن اصلا زیر اساس توحید یا نبوت یا معاد. از نظر شیعه کسی که به امامت و به عدل معتقد نباشه شیعه نیست، ولی نمیتونیم بگیم مسلمان نیست به لحاظ کلامی و فقهی. البته به لحاظ کلامی اگر به محتوا کار داشته باشید بله، ولی به لحاظ فقهی تکفیر کنی نه. ضمنی که شیعه معتقده اصلا عدل و امامت دو اصل جدا نیست. اینجوری نیست که بگیم اسلام 3 اصل داره، اصول دین 3 تاست، شیعه 5 تا داره، 2 تا اضافه کرده. این عدل و امامت مقتضا و جزء ملزومات قطعی همون 2 تا از روس اصله، یعنی توحید و نبوت. چون بعضیا توحید را منهای عدل تفسیر کردن در جهان اسلام، شیعه گفت عدل از توحید قابل تفکیک نیست، هم عدل تکوینی و کیهانی، هم عدل تشریعی، عدالت در قوانین الهی، هم این که نظام عالم عادلانه بنا و طراحی شده، هم این که روابط بین انسان‌ها عادلانه تشریع و طراحی شده. این از توحید قابل تفکیک نیست. بعضی هم آمدن نبوت را جوری تفسیر کردن که بعد از پیامبر دیگه امامت دینی، حاکمیت دین چیه؟ رابطش دیگه قطع شد، بگن اینجا آخر خطه، با پیامبر تمام شد. یعنی نبوت را منهای اهل بیت و عترت تفسیر کردن. لذا شیعه آمد روی امامت تأکید کرد، ولی در واقع امامت جز ملزومات نبوته، چون امامت انبیا و امامت پیامبر بود که به اهل بیت پیامبر رسید، رسالتشون که به کسی نرسید. شیعه که نمیگه ائمه بعد از پیغمبر پیغمبران بعدی هم نبوت ادامه پیدا کرد. نبوت به معنای خاص تشریعی یعنی رسالت و اینکه وحی تشریعی از طرف خداوند بیاد تمام شد. هر کس معتقد باشه پس از پیامبر پیامبری و پس از قرآن کتاب الهی و آسمانی است، از نظر شیعه هم مسلمان نیست. لذا این عدل برای تفسیرهای غلطی بود که از توحید شد، برای مبارزه با اون تفسیرهای غلط، و امامت هم برای مبارزه با تفسیرهای نادرستی که از نبوت شد، که گفتن خیلی خب پیغمبر فقط پیام خدا رو رسوند، کار دیگه ای نداشت. بعد دیگه ماییم و خود قرآن و خودمون هر برداشتی کردیم، اجرایش هم و حکومت هم ربطی به خدا و پیغمبر مستقیما نداره که حالا اونا کسی رو تعیین کرده باشه. پس این روشن باشه، شیعه نمیگه اسلام سه اصل داره ولی تشیع 5 تا، 2 تا اضافه کردیم. اگه چیزی اضافه کنی که بدعت گذاری، مگه حق داری اضافه کنی؟ عدل منضم به توحید و امامت منضم به نبوته. در واقع اصول دین همون سه تاست که سه تا اصول دین، دو تا هم اصول مذهب، اینا تأکید شیعه است برای اینکه مواظب باشید اونا رو غلط معنا نکنید. تفسیرهای غلطی که شد و متاسفانه بر جهان اسلام هم خیلی مسلط شد. نکته دوم اینه که برای که عرض کردم، برای که بفهمیم چی شد، کسانی استدلالهای نادرست کردن. مثلا گفتن که آقا اصلا پیغمبر نگفتن این حرف رو، نه در قدیر نه غیر قدیر. البته در منابع سنی و شیعی جزء قطعیات و متواتراته، کسی نمیتونه این را انکار کنه، ولی وهابیا این اواخر شروع کردن حتی اصلش رو انکار میکنن و اهل سنت قبول دارن، اونطور به مفهوم محبت و موالات قلبی تفسیر میکنن، نه به مفهوم زعامت و حکومت و ولایت سیاسی. میگن بله حتما پیامبر این رو فرمودن و اصلا این جزء واجبات ماست. اهل سنت میگن هر کس به اهل بیت اهانت کنه اصلا مسلمان نیست، کسی فوش بده اهانت کنه به اهل بیت. هر کس حب اهل بیت نداره که مسلمان نیست. خوی روایات زیادی در منابع برادران اهل سنت ما در باب داریم که حب اهل بیت پیغمبر جزء ایمان است. باز این که البته اهل بیت کیان دقیقاً چند نفرن باز اختلافاتی شده، اما اینکه این 5 تن آل ابا قطعاً قدر متیقن اهل بیتن همه قبول دارن. حالا بعضیا میگن که کسانی دیگه هم روز به اهل بیت هستن، بعضیا میگن نه مصداق اهل بیت به معنی خاص نیستن، اما اهل بیت به معنی عام. چرا؟ چون که ما وقتی میگیم اهل بیت هم همه فرزندان علی و فاطمه رو که نمیگیم، که اهل بیتی که ولایتشون واجب میدونیم و معصوم، و ما اینا رو به عنوان خاص اهل بیت به مفهوم خاص میدونیم. اهل بیت به مفهوم عام خیلی از اولاد و بستگان و فرزندان با واسطه و بی واسطه اهل بیت بودن که ما به اینا احترام میگذاریم. فرزندان پیامبر و اهل بیت احترامشون واجبه و وارد جایی میشه اگه سیدی ساداتی است او مقدم بره جلو، اگه عالمه که باز به طریق اول عالم بره بعد بقیه، اگر سید سادات برن بعد بقیه، اگر سیدم نیست پیر مردن معمرن پیر زن سنش بالاست اول او بره، اینا احترام به حقوق بزرگتر، اگه کسی معلمه بذارن احترام بذارن او بره و از این قبیل. اینا احتراماتیه که همش احترام به ارزش‌های الهی و انسانیست. فایدهش هم به خود مردم برمیگرده، جامعه‌ای که به علم و به بزرگی و اینا احترام میگذاره خودش این جامعه بزرگ میشه و عالم میشه، تا جامعه‌ای که برایش چیز اصلا اهمیتی نداره. اینا این که پس استدلال میکنن ولو استدلال غلط، اینا فرض کنیم سالمن از نظر اعتقاد، مشکل استدلالی دارن، تا یه جایی هم میشه با اینا بعد گفتگو کرد. از یه جا به بعد چون اون روایات خودشون رو قبول دارن، بله ما روایات منابع خودمون رو، از اونجا به بعد توافق قطعی خیلی نمیشه کرد، باید مدارا کنیم. اتفاقا من اینایی رو که سعی میکنن استدلال کنن برای اینکه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و اهل بیت از طرف خدا و رسول تعیین نشدن، برای زعامت سیاسی، بلکه فقط برای محبت، و ما باید محبت داشته باشیم، باید احترام بگذاریم. من اتفاقا به اینجور افراد احترام میذارم، برای که این فکر میکنه دلیلی داره برای این مسئله. ما اینها رو حق نداریم تکفیر کنیم یا دشمن اهل بیت بدانیم. تهش میرسه به روایاتی که تو منابع او آمده، او روایات رو ما نمیپذیریم، ولی او پذیرفته. تو ذهن او اینه که واقعا پیامبر اینو گفته نه اونو. اهل سنت هستن که محب اهل بیتن، و واقعا اگر تو منابع خودشون بهشون اثبات کنی که آقا مسئله فراتر از محبته، میپذیرن. من دیدم اینجور افراد رو. با اونایی که بیشتر مشکل داریم که حتی الان دارن منابع و کتب اهل سنت رو دارن دستکاری میکنن. سی آل سعود بدونی تا تریز 30-40 سال 30-40-50 سال اخیر این کار کردن، حتی کتابای حدیث سنی رو دستکاری میکنن، چاپ جدید که میزنن بعدی روایت رو حذف میکنن. و من اولین بار این رو از یک روحانی و عالم سنی شنیدم، چون اگه یک کسی از دوستان خودمون میگفت، میگفتم حالا یا از کجا منم تحقیق درست کرده، شاید درست بررسی نکرده، یا مثلا ممکنه انادی چیزی داره، یا عالم سنی که در خود دانشگاه مدینه درس خونده و آدم معمر و مسن و محترمی هم هست، شیعه هم اصلا قبول نداره، یعنی با شیعه اختلاف داره. ایشون گفت که با شیعه مشکل دارم، ولی اینا دارن کتابا منابع خود سنی ها رو، منابع ما رو دارن دستکاری میکنن، دارن سانسور میکنن. و چاپ کتابایی رو گفت من دارم که این کتاب من بچه که بودم تو خونه پدر ما بود، اون چاپشو دارم، چاپی که الان اینا میکنن این ناشران وهابی، اینم دارم. گفت بیا نشون بدم که از هر فصلی چند تا روایت چیزی حذف کردن. اصلا اینا مشکله، اینا دیگه دلیل ندارن، اینا حتی دلایلی هم که هست دلیل میخوان حذف کنن، سانسور کنن، ندیده بگیرن. این علت داره، این مرضه، اینا مریضه، جاسوس، سرویس های جاسوسی هن، صهیونیست وهابی هن. اینا اصلا با اصل اسلام، با خدا و پیغمبر مشکل دارن. این او تفکریه که حتی تو روی پیغمبر میسته و به پیغمبر تهمت میزنه، خودشو مسلمان هم میدونه، به دستور پیغمبر اعتراض میکنه، خودشو مسلمان هم میدونه. یا حالا برید تو اسناد شیعه و سنی در صدر اسلام ببینید کیا این کارا رو کردن. تا جایی که یک کسی بگه که آقا به نظر من اینه، به پیغمبر بگه آقا قضیه شما اینو فرمودین، من میگم سوال. اصلا سر قضیه نسل قدیر میدونین که بعضیا تا گفتن علی هله هله و دیگه بهترین که عزیزی بهتر نه، واسه ما توقع همه علی بود. بعضیا آمدن به پیغمبر گفتن که ببخشید آقا، از طرف خدا بود یا از طرف خودت؟ اینو تصویر خدای اینه که علی باشه؟ بله علی خیلی همه قبولش داریم، همه میدونن، اما اینکه ای بعد از شما دارید اینو معرفی میکنید، اینو خدا گفته یا خود شما تشخیص دادی؟ پیامبر فرمودند که هر دوش، من الله و رسوله. خدا فرمان داد که علی رو معرفی کنم، و اگر این فرمان الهی هم نبود کسی شایسته تر از علی من نمیدونستم و نمیشناختم. به نشون من هم پیام خدا رو دارم میگم، ابلاغ میکنم، هم نظر خودم هم دارم میگم. اتفاقا قدیر یا ملاک و یک مستاقی از وحدت میتونه باشه، چون در قدیر چند تا حرف گفته شده. اینکه علی عالم ترین شماست، عادل ترین شماست، اینو تقریبا همه اصحاب قبول داشتن. روایاتی در این باب وجود داره در منابع اهل سنت که بزرگان اصحاب پیامبر که کاملا مورد احترام برادران اهل سنت هستن، تصریح کردن که علی از همه ما عالم تره و از همه ما شایسته تره. سر مسئله ولایت سیاسی راه دیگری رو رفتن. از همه شون در روایات در منابع اهل سنت نقل است که علی از همه ما عالم تر بود، از همه قرآن شناستر بود، از همه چی تر، از همه چی، شجاعتش، آگاهیش، زهد علی و و و. خب این اعترافات از همه اصحاب بود، حتی از کسانی که با ایشون اصطکاک پیدا کردن. در این حال میگفتن پیامبر، بعدن گفتن پیغمبر منظورش این بود که به علی رو دوست داشته باشیم، ما هم دوست داریم دیگه. نگفت که حکومت و خلافت رو بدیم به شما. که خب حالا چند تا سوال. یک، اصلا فرض کنیم امیرالمؤمنین رو پیغمبر به ولایت سیاسی نصب نکرده در غدیر، گفته آقا احترام این رو نگرش داریم، من بین همه امت یه نفر رو دستشو میگیرم بلند میکنم، میگم دوست او دوست منه و دشمن او دشمن منه، یعنی دوست خدا و دشمن خداست. یه نفر رو من از بین همتون به این عنوان مطرح کردم. حالا سوال، آیا با علی دوستی شد؟ اصلا زعامت ولایت سیاسی خیلی خلافت علی نه، بعدها پیغمبر اصلا نگفته علی بعد از من خلیفه، نه در غدیر نه جای دیگه پیغمبر نگفت در آخرین سفر حج، یعنی بزرگترین تجمع امت اسلام و آخرین باری که هم رو میبینن و پیغمبر فرمود دیگر مرا نخواهید دید و من آماده رفتنم و این پیام خداست به شما و این توصیه رسول خداست، آخرین توصیه رسول خداست به شما. چی آقا این پیام؟ هیچی. مراقب علی باشید، دوستش داشته باشید، علیه علی صفبندی نکنید، به علی اهانت نکنید، به علی ستم نکنید، سخنان علی رو بشنوید. اینا رو گفت دیگه، اینا رو که شیعه و سنی هر دو قبول دارن دیگه. یکی از نقاط وحدت همه مذاهب اسلامی در مسئله غدیر اینه که عشق علی، محبت علی، پشت علی ایستادن، کنار علی بودن، خط علی رو رفتن. اسلامی که علی معرفی میکنه، قرآنی که علی تفسیر میکنه، او معیاره. اینه دیگه شیعه و سنی هر دو براش به تواتر روایت دارن دیگه، سر این که اختلاف نیست. پس مرجعیت علمی و مرجعیت معنوی، یعنی ولایت معنوی و ولایت علمی علی سلام الله علیه رو که دیگه اجماع مسلمین هست، این یک نقطه وحدت در غدیر. و سوال اینه که آیا پس از پیامبر توصیه پیامبر در همین حد رعایت شد؟ اینکه پیامبر فرمود حسن منی و انا من حسن، حسین منی و انا من حسین، اینا که میگم متواتر در منابع اهل سنت، برادران اهل سنت، و به همین دلیلم اهل سنت حسن و حسین و علی و فاطمه رو دوست دارن و معتقدن. تو روایات اوناست که پیامبر فرمود نخستین کسانی که پس از من به بهشت میان علی و فاطمه و حسن و حسینن و پس از او سایر امت، اگر اونایی که میان. در روایات شیعه و سنی است، ولذا اهل سنت حب اونا رو حب خدا و پیغمبر میدونن، متدینینشون رو عرض میکنم ولایت اهل بیت دارن، هم سنیایی که صوفیان و گرایشات طریقت های اهل تصوفن که صحبت ده ها میلیون شاید 300 میلیون حداقل یا بیشتر از برادران اهل سنت از آفریقا و بالکان تا شرق آسیا جزو طریقت های تصوفن، که اساسا تقریبا همه طریقت های صوفی سنی هم همشون سرمنشأشون برمیگرده به علی. اینم بدونید اصلا هر جا که اسلام رفته، من هر جا که رفتم تا این 20 سال وهابیت رو دارن گسترشش میدن با کمک سرویس های جاسوسی غرب و دلارای نفتی و رسانه ها و اینا، و الا تمام کشورهای اسلامی اهل سنت همه ولایتی و محب اهل بیت، اهل زیارت، اهل توسل، اهل شفاعت، اهل دعا، و همشون طریقت یکی از طریقت‌های تصوفن اغلب، که تمام صوفیان و اهل معنا و اهل ذکر سنی همشون سرسلسله شون علی است، جز یک طریقت که او طریقت هم به علی و ابوبکر به هر دو میرسه. بنابراین اصلا شما اغلب سنی ها در جهان هر جا میرید، از مالزی و اندونزی تا بوسنی و بالکان در قلب اروپا و تو آفریقا، همه جایی رید، بزرگان علماشون اغلب اقتابن و گرایشات صوفی و معنوی دارن و همشون عاشق اهل بیت. و من بین بزرگان این صوفی ها دیدم توی حلقه ذکر و سماعشون، رفتیم تو بالکان تو اروپا، رفتیم دیدیم مثلا او رئیسشون کیه، تیپش اروپایی و چشم سبز و موزرد و کاملا اروپایی، مذهب سنی حنفی. تو جلسه حلقه ذکر دعای فرج برای امام زمان بخون، همین دعای فرج ما رو بخون، و همه جا صحبت علی و فاطمه و اهل بیت، حسن و حسین و اینا. سنی هم متون کاملا. بعد مجاهد هم بود که او زمان جنگ بوسنی با سربا می جنگیدن. بعد به امام چه عنایتی داشت؟ میگفت امام، میگفت امام رو ما نه به دلیل سیاسی اصلا، گفت امام رو هم ما جزء اقطاب صوفیه میدونیم. خیلی جالب بود. گفت امام، امام خمینی از نظر ما یک قطب و مولای ماست و ما از قبل بزرگان ما وعده داده بودن که تو این هزاره، تو این قرن یک کسی میاد از شرق که ولایت را زنده میکنه. اینو من کجا شنیدم؟ تو بالکان، قلب اروپا. اهل سنت چه اونایشون که گرایشات فقهی و مذاهب فقهی دارن بیشتر و با تصوف و صوفیای هم مشکل دارن، هم اونا برای علی، علی خلیفه چهارم که هست، که علی جزو چهار خلیفه راشدینه، هم اینا به علی ابن ابی طالب و امیرالمؤمنین به طور خاص، از خود اینا که حالا این تیپایی که صوفی مسلک نیستن، از اینا هر کدوم سوال میکردی میگفتن بزرگترین مفسر قرآن علیست. بعضیشون میگفتن افضل اصحاب علیست، بعضی ها میگفتن جزء سه چهار نفریه که برترین اصحاب پیغمبر، سه چهار نفرن، سه نفرن، یکیش علیست. هیچ سنی نیست که منزلت علی و اهل بیت رو منکر باشه. تازه همین وهابی های هم همشون اینطوره نیستن، یه عدهیشون ناصبی هن، وهابی ها همه ناصبی نیستن. حتی این خبیثی که رئیس داعشه، داداشش هم جزو سربازای صدام بود که تو جنگ 8 ساله کشته شده، حتی این نسب نامش رو منتشر کرد، میگه من سیدم، نسب نامش رو منتشر کرده که میگه نسل من کی کی کی، بعد گفته نسلم تهش میرسه به اهل بیت، منتو از طریق جعفر کذاب. جدی ها، البته او که نمیگه کذاب، نسب نامش توی اینترنت من دیدم، میگه فرزند کی 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 کی، بعد میرسونه به چی، بعد میگه ابن جعفر ابن هادی، و میگه ما از نسل چیه، بعد از امام هادی به بعد دیگه کل ائمه ماست، امام هادی، امام جواد، امام رضا فلان، همجور میگه من فرزندان اهل بیتم. حتی تو اعلامیه‌هاشون هم میگن که نمیگن صلی الله علی پیغمبر فقط، میگه صلی الله علی رسول الله و علی اهل بیتی. اینا هم حتی میخوام بگم این داعش وهابی جنایتکارم که آمدن امت اسلام رو که درگیر با استکبار و اسرائیل و صهیونیسم بود، درگیر جنگ داخلی کردن و از دو طرف بچهای مسلمان رو به کشتن دادن، پشت پردهشون سرویس های جاسوسی و رژیم های فاسد منطقه برای تبدیل نهضت بیداری اسلامی به جنگ داخلی و مذهبی، جنگ عرب و عجم، جنگ شیعه و سنی فلان، که در حالی که اینا سنی نبودن، اینا وهابی بودن. و چون تو همین 10-20 سال اینا ارتش وهابی درست کردن و اتفاقا از فرصت‌های استفاده کردن که انقلاب اسلامی ایجاد کرده بود، یعنی انقلاب امام، انقلاب ما موج روح جهادی و سیاسی و عدالت خواهی رو توی جهان اسلام و کشورهای سنی و شیعه بیدار کرد و یه موج عظیمی از جوانان مسلمان اقبال کردن به سمت ایران و حتی بعضیشون شیعه اهل بیت شدن. بعد اینا شروع کردن گفتن که باید یک چهره سازی بکنیم که جوانان ما همه دارن به خاطر روح انقلابیگری و روشنفکری و جهاد و عزت و آزادی همه دارن میرن به سمت ایران، یا شیعه میشن یا اگه شیعه نمیشن سنی هایی هن که با انقلاب اسلامی و با امام کاملا همزاد پنداری میکنن، که من خیلی از اینا رو دیدم. من جوانان سنی تو کشورهای مختلفی دیدم که وقتی امام از دنیا رفت زار زار گریه میکردن. جوان دانشگاهی سنی دیدم در همین کانادا، آمریکا، اینا که تو دیوار خونهش عکس امام بود، عکس سید قطب و عکس امام. ولی اینا آمدن یه الگوی بدلی ساختن همین تیپای القاعده و به خصوص داعش، حالا باید صد رحمت به القاعده، اقلا القاعده با آمریکا هم درگیر شد و حتی من شنیدم این بن لادن و اینها گفته بودن با این که ما با شیعه و ایران مشکل داریم ولی اینا دشمن ما نیستن، دشمن اصلی اینا نیستن، دشمن اصلی آمریکا و اینا، بعد نوار بزنیم بعد اگر وقت شد میایم با اینا. یعنی بن لادن هم و القاعده هم رهبران اصلیش با این که انحراف داشتن و مدت ها در خدمت آمریکا بودن و نفهمیدن، بعد که فهمیدن با آمریکا درگیر شدن. ولی این داعش و اینا، این ورژن قلابی یک جریان جهادی وهابی ساختن که فقط یک دشمن داره، مسلمین، فقط یک وظیفه داره، تخریب کشورهای اسلامی، یک خط قرمز داره، حمله به آمریکا و اسرائیل و ضربه زدن به انگلیس و ضربه زدن به اینا، اون خط قرمزش. حالا اینا متاسفانه یه موج وهابیگری رو انداختن و الا اصلا در جهان اسلام وهابیت همیشه یک اقلیتی بود و بسیار متحجرانه و پر از دافعه. اهل سنت در جهان غالبا به اهل بیت بودن و هر جا می رفتی اهل زیارت اینا بودن. حتی همین طالبان افغانستان که خب مدت ها فکر میکردیم که اینا هم وهابی هن. حتی اینا غیر از بعضی از سران بعضی از شاخه‌هاشون اغلبشون وهابی نیستن و اینا الان داعش هم فرستادن سراغ طالبان. الان اینا تو افغانستان داعش رو فرستادن که باز اینا برن طالبان رو حذف کنن، چون طالبان ضرباتی زدن به اسلام ولی بعد تا یک حدودی فهمیدن که چه خطاهای بزرگی داره میشه به اسم اینا و به دست اینا. البته اون تحجر و اون مشکلات باقیه، اما اون شمشیری که اوریان کشیده بودن الان نمی، الان خود طالبان میگن ما شیعه کشی رو قبول نداریم، قبلا این کارا رو میکردن، حالا به هر دلیلی حالا توبه کردن یا تقیه بکنن و اینا، اون کار من ندارن ولی الان دارن اینو میگن. حالا با داعش رو بفرستن بره طالبان رو از اونجا حذف کنه. این توطئه سیاسی امریکایی صهیونیستی انگلیسی و رژیم های فاسد عربه. اگه این شما توی 23 سال جوری شد بعد انقلاب ما اینا رو ساختن به موازات ما برای اسلام حراسی و برای جنگ داخلی بین مسلمین و مبارزه با وحدت اسلامی و برای به وحشت انداختن ملت‌های مسلمان منطقه از انقلاب و پیوستن به اردوگاه انقلاب، دلایل متعددی بود، دنبال این اهداف بودن. اگه این رو شما بذارید کنار، چه اهل سنتی که اهل فقه و حدیث هم و اتفاقا با صوفیان سنی خیلی مشکل دارن و اینا رو منحرف میدونن، چه جریان‌های طریقت‌های اهل تصوف که صدها میلیون پیرو دارن در جهان اسلام بین اهل سنت، اونا به یک شکل، اینا به یک شکل، هر دو خب علی رو ولی خدا میدونن به لحاظ هم ولایت معنوی هم ولایت علمی. سر ولایت سیاسی فرض کنیم مشکل داریم، میگید آقا پیامبر در قدیر نگفت علی رهبر و حاکم و زعیم سیاسی، گفت علی محبوب همه است و حریم علی حریم منه و حریم خداست. حالا سوال اینه که چرا همین رو رعایت نکردن؟ من مسائلی که حالا وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، وال من والا، اللهم آد من آدا، خدایا دوست بدار هر کرا علی را دوست دارد و دشمن بدار هر کرا با علی دشمنی کنه. این همه روایت در متواتر در منابع اهل سنتی که فرمودن که از پیامبر اکثر نقل پیامبر فرمودن که دشمن حسن و حسین دشمن من است، دوست حسن و حسین دوست من است، من حارب هما، هر کس با حسن و حسین بجنگد و درگیر شود دشمن من است، فقط حاربنی، با من اعلان جنگ داده. خب اینا چیه؟ خیلی خب حکومت و ولایت سیاسی حق و لایق علی و حسن و حسین نبوده، لیاقت معاویه بوده، پیغمبر راضی بودن حکومت دست معاویه و یزید باشه، دست علی و حسن و حسین نباشد، که اصلا کسی به هم خود قرآن و به منابع همه مذاهب اسلامی رجوع کنه میفهمه که این معنی نداره، امکان نداره همچین چیزی. خب اینا که با علی جنگیدن، با حسن حسین جنگیدن چی؟ حکومت ولایت سیاسی نه، ولایت به معنی محبت. مگه پیامبر اینو نگفت شرط دینه؟ مگه پیامبر نگفت هر کس با علی به جنگت با من جنگیده، هر کی به حسن به حسین الان جنگیده با من؟ خب کیا جنگیدن با علی و با حسن و حسین؟ کیا سه تا جنگ رو انداختن تحمیل کردن بر علی؟ کیا حکومت امام حسن رو سرنگون کردن؟ کیا حسین ابن علی رو به خاک و خون کشیدن؟ دیگه اینا که دیگه تعبیر بردار نیست. در این نقاط که علی جزء افضل اصحاب پیامبر است و خلیفه قطعی مسلمین است، جزء خلفاء راشدین است و سر سلسله معنوی و علمی است، چه طریقت‌های صوفی تصوف، چه جریان‌های اهل حدیث و اینا، این رو همه قبول دارن. یعنی اگر به منابع کار داشته باشی، اون منابع اینا رو جزء ضروریات اسلام میدونه. خب پس چی شد؟ چی شد که همینایی که توی قدیر آمدن تبریک گفتن، مردان جدا، باز زنان هم جلسه جدا گذاشتن که امیرالمومنین آمد جداگانه توی خیمه که خانوما آمدن با ایشون بیعت کردن و هیچ کس نبود در قدیر که این قضیه رو نشنوه و اظهار خوشحالی نکنه، به امیرالمومنین تبریک گفتن، گفتن این عنایت خدا به تو و اعتماد رسول خدا به شما، تبریک میگیم. هیچ کس اونجا اظهار این نکته رو نکرد. خب ما که نفهمیدیم، منظور ایشون نفهمیدیم چی بود، همه فهمیدن. حتی یک روایت وجود نداره در هیچ یک از منابع مسلمین که کسی اونجا باشه که به یکی دیگه بغلش گفته باشه منظور پیغمبر چی بود، یا آمده به پیغمبر پرسیده باشه که آقا منظورتون چی بود. حتی یک حدیث وجود نداره. اینم که بعضیا میگن به قدیر استناد نشده، اولا فقط قدیر نبود، قبل از قدیر مکرر اتفاقاتی که پیامبر صریح انگشت اشاره به سمت علی بن ابی طالب متوجه میکردن و نشون میدادن. چقدر روایات نقل شده. من از منابع برادران اهل سنت عرض میکنم، مثلا یه نمونه، پیامبر نشسته بودن، اینو جناب عایشه نقل کرده، میگه نشسته بودیم بعد پیامبر گفتن که یه کسی از در میاد که محل بهشته و حبیب منه و دوست منه، عشق منه. بعضی تو جلسه دویدن رفتن بیرون که بیان تو جلسه که مصداقی بشن، یا رفتن به بعضی ایلیه گفتن پیغمبر اینو گفته بدوین بریم تو مسجد، از این کارا میکردن. علی آمد، از این نشانه های پراکنده پیغمبر خیلی گذاشتن. مطابق دیگه حالا قدیر سمبولی شده، چون دیگه جلوی همه مسلمین اون سراحی که دیگه راه حجاجی که میخوان برن طرف یمن و اونایی که میخوان برن طرف مدینه اونجا از هم جدا میشد. چون بعضی میگن آقا چرا پیغمبر این کار اونجا نکرد، چرا اینجا کرد؟ برای که اونجا جمع نمیشدن، این مسیر تو کل جاده همه که با هم نبودن، که تیکه تیکه میامدن. اون اول جاده وای میستدی دو سه تا مشکل دیگه داشت، نمیشد، این اثر نداشت. آمدن درست اون جایی که و اونجا وایستادن. هوا میگه اینقدر گرم بود که گوشت خام رو مینداختیم رو زمین میپخت. حالا من نمونش، ما تو زمان جنگ دیده بودیم، ما واقعا تخم مرغ رو روی این چیز تانک، چی میگن قالپاق چیه روشنیه، رو تانک تخم مرغ رو بچه ها میشکستن نیم رو میشد. او میگه که انقدر گرم بود اونجا زمان غدیر که اگه گوشت خام رو مینداختی رو خاک، مثلا یه ساعت بعد میامدی، دو ساعت بعد میامدی، میگه غذا انگار پخته شده، نیم پز شده. تو این گرما میگه پیغمبر گفت همه بیستید، همه رو نگه داشتن. اونایی که عقبن میان ملحق میشن، هی ملحق جمعیت جمع میشه، از اینجاست که دو تیکه دو بخش میشن، یه دمیرن طرف یمن، یه دمیرن طرف مدینه. اونجا پیامبر میگه حالا این وضعیت. یک نفر اونجا چی نکرده، اعتراض نکرده. اینم که میگن ائمه چرا خودشون پس استناد نکردن، کجا نکردن؟ مکرر مادن. چون بعضی گفتن آقا اگر قدیر معنیشی بود خب خود علی و اینا باید میگفتن. خب گفتن چندین مورد در منابع مختلف مسلمین هست که حضرت امیر به قضیه قدیر بعدها استناد کردن، تو جمع گفتن تو نبودی، تو نبودی، تو روز قدیر نبودی، تو نمیده به من تبریک بگی، پیامبر اینو نگفت، نشنیدین. و اکثرا هم مجبور میشدن بگن چرا، ولی سرشون رو مینداختن پایین که چشمشون تو چشم علی نیفته. حتی موردی نقش شده که یه نفر گفت نه من نبودم، یا گفت بودم این نگفتم. حضرت امیر نفرینش کردن و با اون مرض گرفتار شد و درد زیادی کشید تا مرد. فرمودن تو چشم من نگاه میکنه، تو چشم همه دروغ میگی. حضرت فاطمه سلام الله علیها به قضیه استناد کردن، به قضیه قدیر. اهل بیت بعدن استناد کردن. ما بزرگان شاعران و فقها و علمای بزرگ اهل سنت داریم که به قضیه قدیر استناد کردن. حتی من به شما بگم بعضی از بزرگان اهل سنت هستن که قدیر را حتی تفسیر سیاسی هم کردن، یعنی گفتن ولایت به مفهوم زعامت هم بود، منتها بعد توجیه کردن، گفتن پیامبر میخواست و واقعا هم حق او بود، از همه شایسته تر بود، ولی زمینه نبود، امکانش نبود و ممکن بود درگیریای بشه و از همپاشی و مشکلاتی پیش می آمد. یعنی از باب مثلا مصلحت جامعه و ما این کار کردیم و الا همه قبول داشتن، پیغمبرم صریح گفت، همه هم می دونستن و اصلا هر وقت کسی سوالی داشت همه می دونستن پیغمبر نیست، اول باید بیان از علی بپرسن، خلیفه اول و دوم. اینا هر وقت تو مسائل حکومتی و حتی دینی و تفسیر آیات و قرآن مشکل دارن، همی گفتن علی بگین علی بیاد. آقا معنی آیه چیه؟ معنی کلمه چیه؟ قرآن. معنی کلمات قرآنی رو گاهی در منابع اهل سنت اینا از علی میپرسیدن. این آیه معنیش چیه؟ این حکم چیه؟ الان اینجا این کار شده، الان ما چیکار کنیم؟ پیامبر میدونستن که هم بخشای از لایه‌های از نفاق تو جامعه امت اسلامی هست و اینا پس از پیغمبر دردسر ایجاد خواهد کرد. هم گروه‌های منافق خاص، یعنی نفاق سیاسی وجود داره که اصلا تمام برنامه ریزیشون روی مسئله حکومت و قدرت و از اول دارن، از زمان خود پیامبر دارن نقشه میکشن. کینه علی رو از زمان خود پیغمبر بعضیا به دل گرفتن، مثلا مسجد نبی رو داشتن میساختن، پیغمبرم خودشون بیش از همه کار میکردن و حرق میریختن. بعد عمار آمد گفت که نحیف بود، گفت که یا رسول الله، پیامبر دیدن داره از پا میفته، اصلا شدید حالش خرابه. گفتن چه چه؟ گفت یا رسول الله هیچی. و مثلا مخواست اول پیغمبر ناراحت نشن، پیغمبر دوباره پرسیدن، آمدن و چه 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 اینجا حالت خرابه، مریضی چیزی؟ گفت نه آقا، چهار نفر عشق بود، هر وقت من میرم اونجا سنگین ترین بزرگترین سنگا رو میذارن رو دوش من و عمدن با من این کارو میکنن چون من علی رو دوست دارم. من هیکلم نصف اینایه، دو برابر خودشون سنگای بزرگ میذارن دوش من، بعدم میخندن. خب اونا کی بودن؟ اونا در حال ساختن مسجد نبی بودن. پیامبر فرمودن که میدونم، یعنی این مسائل از قبل بود، یه دستبندی های ایجاد شده بود، قبیله ای بود، شخصیتی بود، اخلاقی بود، سیاسی بود، حسادت بود و مسائل دیگه هم هست و بود. حالا اینا رو با چیکار کرد؟ ببینید اون بخشی که عرض کردم نقطه وصل رحلت شهادت گونه رسول خداست، چون بعضی این روایت هم داریم رسول خدا شهید شدن، مسموم شدن و به شهادت رسیدن توسط یهودیان مدینه، و حلقه اتصال بین این مقطع با قضایای بعد از پیامبر اتفاقاتی که به لحاظ جامعه شناختی و دستبندی‌ها تو خود مدینه و غیر مدینه و تو مکه بین مسلمین بود و پیامبر اینا رو می‌دیدن. حالا اینا دو جوره، یک بخشش نفاق به معنی اخلاقیه، هوای نفس، حسادت، خودخواهی، پس من چی، چرا تو، یا شخصی یا قبیله‌ای، جاه طلبی، شهوت پرستی، قدرت طلبی، کینه، مسائل اخلاقی که اینا خیلی خیلی رو از ماها رو نابود کرده. کمتر دیدم از این بود دوستان بپردازن. بعضیا میگن روایاتی که میگه بخشی از مسلمین بعد از پیغمبر مشرک بودن، مرتد شدن، اینا غلطه اصلا. بعضیا میگن درسته و اینا رو به معنی اصطلاحی خاص فقهیش میگیرن. من اینو این توجیه دادم. یک وحدتی هم میشه بین دوستان شیعه که دو جور تفسیر میکنن. یه عده فکر میکنن برای وحدت اسلامی باید مسائل صدر اسلام رو کلا بگیم مثلا نبوده، چرا آقا بوده، بدم بوده. یه دفعه فکر میکنن باید بگیم که چون بوده و بدم بوده پس مشرک و مرتدن. هیچ کدوم از دوتا نیست. اون نفاق سیاسی سازماندهی شده. این چهارتا رو من جلسه بعد اگه توضیح بدم که تا اینا رو نفهمیم بحث امام امیرالمؤمنین امام حسن کربلا وضعیت اهل بیت اینا رو نخواهیم درست فهمید. لذا این بقیه ای توضیح رو من جلسه آینده کامل میکنم. نفاق و ارتدادی که میگن چی بود؟ دقت کنید. دوباره میگم نفاق سیاسی سازماندهی شده بود، نفاق سیاسی سازماندهی نشده بود، نفاق عقیدتی سازماندهی شده و سازماندهی نشده هم بود. این چهار تا. اما اونی که اصل کار رو انجام داد این فی قلوبهم مرض و این عمل نکردن به اعتقادات و عدم رعایت تقوای مکتبی و تقوای انقلابی و سیاسی بود. اگر همه به اون چی که می دانستند حقه عمل می کردند یا حداقل مخالفت نمی کردند تاریخ اسلام جوری دیگه ای نوشته می شود، اتفاقات دیگه ای می افتاد. و این انقلاب، این 37 سال انقلاب خیلی یک لطف الهیست. من همیشه با خودم واقعا خدا رو شکر میکنم و به دوستانم میگم، میگم اگه این قضایای انقلاب و این مسائل تا الان نبود خیلی از مسائل صدر اسلام رو ما اصلا نمیفهمیدیم چیه. اصلا واقعا نمیفهمیدیم چجوری میشه که یک کسانی تو چندین جنگ همرزم، بعد او وقتی از دنیا میره چند هزار کنیز و اسب و شتر و ویلا و اینها داره، علی وقتی از دنیا میره، امام حسن سلام الله علیه شب صبح 21 که امیرالمومنین شهید میشن خطبه ای دارن اینقدر زیباست، مردم دیشب مسیح به آسمان رفت، دیشب دوباره مسیح به آسمان رفت، دیشب کی به آسمان رفت، کی رفت، کی رفت، و دیشب خلیفه ای رفت که جیبش خالی بود. سخنرانی امام حسن، مردم بیعت کردن با امام حسن، بیعتی حتی پرشورتر از بیعت با علی میدونین، ولی 6-7 ماه بعد شکستن. همین اتفاقی که زمان امام حسن افتادی بود، اینایی که آمدن بیعت کردن که همه میدونستن حق و باطل چیه، گفتن پای حق وای نمیشیم، باطل بیاد حاکم بشه عیب نداره، ما حفظ بشیم جون من مال من. همینه، اینه باعث میشه تمام اکثر اتفاقات زشتی که در صدر اسلام افتاده در زمان بنی امیه بنی عباس و اینا این بوده. البته بعد کم کم عقاید رو خراب کردن، عمل فاسد عقاید رو فاسد کرد کم کم. اولا روایاتی که ظاهرا متعارضن با هم دیگه، اینا رو بفهمید چیه قضیهش. به نظر من هر دو دسته روایات میتونن درست باشن، البته بین هر دوش جعلی هم هست، ولی هر دو دسته روایات میتونن درست باشن و قابل جمعه. ارتداد بعد از پیغمبر به چه معناست و مرضهای قلبی، بیماریهای اخلاقی. آقا خیلی از دعوای سیاسی از این جناب و او جناب سر مسائل اخلاقی باور میکنه. بعضی از این افراد دو جناب رو دیدم وقتی جلسه خصوصی میشینن، آدمای صاحب نامشون، من اصلا نمیتونه تشخیص بدم از نظر مثلا اعتقادی و نام اینا با هم دیگه چه فرقی دارن. خب البته همه اینجوری نیستن، او کسانشون که از قدیم بودن بیرون توی رسانه ها یه جورای حرف میزنن، مردم فکر میکنن اینا 100% با هم دیگه درگیرن، با هم میخورن و با هم میخندن و رفیقن، قوم خویشن، نا بعد تو گعده ها میشینن با هم شوخی میکنن، با هم دیگه لطیفه میگن، حواسشون هم نیست که توی حرفا رو میزنیم مردم چی خبری، مردم حرفات گوش میکنن فکر میکنن واقعا او نجس مطلق، تو هم طاهر مطلقی. نه بابا، همه یک ترکیبی از طهارت نجاستیم، اینجوریه، بعضیا طاهرترن بعضیا نجستر، ولیکن حق و باطل روشنه و مرزش باید روشن باشه. روایتی که میگه به امام، روایت از امام معصوم نقل میشه راجع به اشخاص بسیار مطرح و مهم و خاص فرمان که منافقه، و از اون طرف روایت داریم که این حرفا رو نباید زد، بحث تقیه هم نیست، سریع میفرماد نه ما اینو منظور این نیست، منظور اینه. من این توضیحات دادم برای که دوستان بدونن که خیلی از اتفاقات صدر اسلام و هم اتفاقات ذیل اسلام، همین انقلاب خودمون الان تا همین الان، دستبندی ها، خیانت ها، امام یک کسی میشه قائم مقام انقلاب، نفر دوم انقلاب، بعد خود امام میگه کمر منو شکستی، و تاریخ اسلام پر است از خیانت بزرگان اسلام به اسلام، تعبیر خیانت به کار میبره، و بعد یه همچه آدمی که خب خیلی فضائل داشت کم کسی نبود. من 3-4 سال درس ایشون بودم، خصوصیات اخلاقیشو کاملا میشناسم. همین آدم کارش به جایی برسه و رو سادگی و بعد لجبازی، با لجبازی من اینو گفتم باید بشه، بعد برداره تمام حرفای خودشه
درست خلافش عمل کنه اول، بعدم درست خلافش بگه. خب اینا ما واقعا اگه این آیات و این مسائل، حالا اینا که میبینیم میفهمه تو خداوند با همه با فضل و رحمت خودش برخورد کنه، ولی کن حالا میفهمیم که چه اتفاقاتی افتاده. سازمان خلق شماها نمیشناسین، اینا به امام میگفتن به اندازه کافی ضد آمریکایی نیست. حالا دیدید چطور یونیفرم ارتش آمریکا رو پوشیدن نوکر آمریکا و اسرائیل و عربستان؟ کسی که قبل از انقلاب مستشار آمریکایی رو ترور میکنه، اعدام میکنه، آیه فضل الله المجاهدین علی القاعدین میگذره، کم کم کارشون به جایی میرسه که نماز نمیخونه. میگه تو زندان جلوی مذهبی ها نماز بخونین برای حفظ تشکیلات، ولی تنها بودید نمیخواد. بعد تو خونه تیمی مرد و زن زنا میکنه، میگه برای کار تشکیلاتی لازمه. بعد میره بانک میدزدن. کسی که اول مستشار آمریکایی و ساواکی رو میزنه و آماده شهادت و جهاد و الله اکبر و اینا، کم کم افراد بعدی، تحولات بعدی، بعد کار به جایی میشه کنار صدام خبیث میاد تو جبهه با بچهای ما میجنگه. صدام میگه موشک بزن کجای تهران، صد متری ورتر بزن، نخورد، بزنی ورتر بخوره تو خونهای مردم. بعد از سیا میگیره. اینا رو آدم وقتی دید و میبینه و کسان دیگری، حالا میفهمه که صدر اسلام همه چیز لزوماً کفر علنی نبود. انشاءالله جلسه بعدی بحث رو تکمیل میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.